درزهای صادراتی به وجود آورده.
صادرکنندگان محصولات صنایع غذایی از وضعیت مطلوب صادرات و بازاریابی این محصولات در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی امسال می‌گویند. آذری صادرکننده:
تفاهم‌نامه امضا کردیم، شناسایی کردیم، یعنی متقاضیانی بودن که ما رو پیدا کردن به عنوان تامین کننده. صحبت‌ها و مذاکرات اولیه برای انجام صادرات به کشورهای هدف و حتی کشورهایی که ما فکر نمی‌کردیم میتونیم باشون کار کنیم، تو این نمایشگاه تونستیم لینک‌هایی رو برقرار کنیم.
معترف فعال حوزه بازاریابی صادراتی:
فرای تصورم بود در واقع که این اتفاق در مجموعه ما بیفته. خب ما در حوزه صادرات فعالیتمون بسیار اندک و کوچک بود، اما خوشبختانه تونستیم در واقع با کشورهایی مثل قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان در حاشیه شمالی کشورمون و در حاشیه جنوبی کشورمون، در حاشیه خلیج فارس با کشور امارات، عمان، کویت هم مذاکرات بسیار خوبی داشته باشیم و هم در واقع قراردادهای مختلفی رو امضا بکنیم.
مرادی صادرکننده:
هم سال قبل و هم امسال توانستیم حالا اون قراردادی که مورد نیازمون بوده به اون حجمی که نیاز بوده رو ببندیم. عمدتا ما کشورهایی مثل روسیه خوب داشتیم، ارمنستان خوب داشتیم، کشورهای آذربایجان، ترکیه خوب داشتیم، کشورهای آفریقا خیلی خوب داشتیم امسال.
توتونچیان صادرکننده:
با وجود حجم زیادی از تجار و شرکت‌های خارجی که امسال بودن، خیلی زمان برای گفتگوهای بلند مدت نبود، ولی الحمدلله موفق شدیم چندین مقصد در چندین کشور هدف که حضور نداشتیم شرکای تجاری خوبی پیدا کنیم.
حرف مشترک صادرکنندگان محصولات صنایع غذایی امکان افزایش چند برابری ظرفیت صادرات این محصولات است، امکانی که مسئولان دولت میگویند با مذاکرات و تفاهم‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد در حال فراهم کردن آنند. عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد با صدور هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی برای استانهای غربی و جنوب غربی کشور، آماده باش کامل برای تمام دستگاه‌های خدماتی و امدادی در این مناطق صادر شده. این سازمان از هموطنان ساکن در این مناطق خواست از اسکان در کنار رودخانه و ارتفاعات خودداری کنند. اما با پیشبینی سازمان هواشناسی امروز سامانه بارشی در مناطقی از غرب، جنوب غرب، مرکز و جنوب کشور فعال است. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی:
با فعالیت سامانه بارشزا در بخشهایی از کشورمون بارش‌های گسترده باران، رعد و برق و وزش باد رو برای ساعت‌های آینده خواهیم داشت. احتمال بارش تگرگ وجود داره. لذا در غرب، جنوب غرب، بخش‌های جنوبی تا حدودی مناطق مرکزی این بارندگی‌ها برای ساعت‌های آینده هم ادامه خواهد داشت. به سبب شدت فعالیت این سامانه، هشدار سطح نارنجی هواشناسی هم صادر شده. لذا برای استان‌های کرمانشاه، بخشهایی از استان‌های لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال، بختیاری، کهگیل و بویراحمد، بوشهر، فارس، بخشهایی از استان اصفهان به سبب بارش‌ها احتمال روان آب، طغیان رودخانه‌های فصلی وجود داره. احتمال خسارت به کشاورزان هم پیش بینی میشه. برای جزایر خلیج فارس هم بارش‌های شدید و گسترده‌ای رو خواهیم داشت به سبب این بارندگی‌ها و تقاضا داریم از اقامت در حاشیه رودخانه‌ها اجتناب بشه.
مسعود اسکویی مجری پیشکسوت ورزشی درگذشت. مرحوم اسکویی از جمله گزارشگران و مفسران ورزشی بود که در رشته‌های مختلف سالها سابقه فعالیت داشت.
روزها فقط 23 سال داشت.
صدایش یادآور لحظات نفسگیر مسابقات ورزشی است. زندگیات مسعود اسکویی.
بهداد سلیمی قوی ترین مرد المپیک لندن.
صدایی که سالها مخاطب را پای رادیو می نشاند. با سابقه‌ای بیش از نیم قرن گزارشگری، گویندگی و کارشناسی برنامه‌های ورزشی. زندگیات مسعود اسکویی.
اول خبر سیاسی می خوندم، بعد که گروه ورزش درست شد، خب ما تعدادمون زیاد نبودش. بنابراین هممون تمام ورزش‌ها رو گزارش می‌کردیم. مثلا فرض کنید من اولین گزارشگر تنیس در ایرانم، اولین گزارشگر اتومبیل‌رانی در ایرانم، اولین گزارشگر سوارکاری هستم، اولین گزارشگر اسکی هستم.
گویندگی در رادیوی تازه تأسیس ورزش هم یکی از این اولین ها بود. زندگیات مسعود اسکویی.
در سال 78 هشتم تیر ماه شبکه رادیو ورزش افتتاح شد و خیلی ها فکر میکنن که ما در روز بیشتر از 3-4 ساعت نمیتونیم در مورد ورزش صحبت کنیم. چیزی نداریم. آخه خدا مرحوم بهمنش گفت شما اگه از 4 ساعت بیشتر بتونید صحبت کنین خیلی کار کردیم، که ما 12 ساعت و 16 ساعت و 18 ساعت و 24 ساعت رسیدیم خیلی سریع و شبکه ورزش جای خودش رو باز کرد توی شنونده های خودش و عجیب بودش که بچه 5 ساله تا پیرمرد 90 ساله همه روی شبکه ورزش بودن.
محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا خبرهای ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام، روز شما بخیر. اعضای تیم والیبال دانش آموزی ایران که به تازگی قهرمان رقابت‌های قهرمانی جهان در صربستان شده است، صبح امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. والیبالیست‌های دانش آموز کشورمان که با نام سردار شهید حاج محمد رضا زاهدی در مسابقات جهانی شرکت کرده بودند، با 7 پیروزی متوالی مقتدرانه بر سکوی نخست دنیا ایستادند. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با 7 مسابقه در شهرهای مختلف ادامه می‌یابد و در روز دوم از هفته 25 مسابقات ساعت 17 به صورت همزمان تراکتور در ورزشگاه یادگار تبریز میزبان تیم صدر جدولی استقلال است و هوادار تهران با صنعت نفت آبادان روبرو می‌شود. ساعت 17:45 دقیقه مس در رفسنجان با گلگهر سیرجان دیدار می‌کند. ساعت 18 زبان در فولادشهر با نساجی مازندران مصاف می کند. ساعت 18:15 استقلال خوزستان پذیرای ملوان انزلی است و آلومینیوم در عراق فولاد خوزستان را پیش رو دارد و ساعت 19:30 در آخرین و حساس‌ترین بازی هفته تیم‌های دوم و سوم جدول یعنی پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه آزادی با هم دیدار می کنند. در امیرچاچوب دیروز هم شمس‌آذر قزوین 2-1 پیکان تهران را برد و با 34 امتیاز به رده هفتم جدول صعود کرد. مراسم تجلیل از مدال‌آوران ورزش کشور در سال 1402 سه‌شنبه هفته آینده با حضور رئیس جمهور برگزار و 230 میلیارد تومان در قالب پاداش به این افتخار آفرینان اهدا می‌شود. کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه نشست امروز هیئت دولت با اعلام این مطلب درباره واگذاری سرخابی‌ها به بخش خصوصی و احتمال تغییر نام استقلال به خبرنگاران گفت:
امروز بحث تغییر در از دو مالکیتی مشکلش کاملا حل میشه. رسما مراسم امروز داره برگزار میشه، در وزارت اقتصاد داریم به همین منظور میریم. مواردی هم که غیر از بحث تغییر مالکیتش یعنی دو مالکیت بودنشون که حل شده، مواردشون ما حدودا 6 جلسه ما با مدیر عامل باشگاه ها برگزار کردیم و مسئول مربوطه برگزار، تمام اینا رفع شده و ان شاءالله هیچ مشکلی ندارم. همه اینا به بهترین شکل ممکنش انجام شده. یکی از افتخارات دولت است در حوزه ورزش اتفاق افتاده. امیدوار هستیم که این روند به خوبی انجام بشه و من فکر میکنم یه اتفاق بسیار مبارکی در ورزش کشور افتاده که ما به شدت دنبال میکنیم. همه تیم‌های ما از جمله دو تا باشگاه پرطرفدار ما در جام باشگاه آسیا قدرتمند حضور پیدا میکنن و هیچ مشکلی ندارم.
تیم بسکتبال شهرداری گرگان امشب در دومین دیدار فینال سوپرلیگ غرب آسیا به مصاف ریاضی لبنان می‌رود. این بازی ساعت 21:30 در سالن بسکتبال زنده یاد محمود مشهون مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می‌شود. نماینده کشورمان در نخستین دیدار فینال سوپرلیگ غرب آسیا در بیروت با نتیجه 95-60 مغلوب الریاضی شده است. و دور رفت از محلی نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 1 مسابقه پیگیری می‌شود و تیم دورتموند آلمان از ساعت 22:30 در ورزشگاه وستفالن میزبان پاریس سن ژرمن فرانسه خواهد بود. دیشب هم مساف تیم‌های بایر مونیخ و رئال مادرید در آلیانس آرنا 2-2 مساوی شد تا بازی برگشت در سانتیاگو برنابو تکلیف اولین تیم راه یافته به فینال را مشخص کند. سپاس از همراهی.
پیک نیمروزی.
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. قول وزیر سمت برای تولید 1,700,000 خودرو. سخنگوی کمیسیون اصل 90 میگوید بر اساس اعلام وزیر سمت امسال 1,700,000 خودرو به منظور جبران کسری نیاز بازار تولید خواهد شد. وزارت سمت برای سال 1401 هم همین میزان تولید خودرو را وعده داده بود که محقق نشد.
سال 1400 تولید خودرو به حدی کاهش یافته بود که رئیس جمهور برای سامان دادن به بازار دستور افزایش 50% تولید را داد.
سریعا باید این کار بشه و بخش زیادی از این خودروها واگذار بشه به مردمونه که تو نوبت هستن و حقشون هست که در زمان خودش خودرو اونها واگذار بشه.
وزارت سمت اعلام کرده بود سال 1401 تولید خودرو باید به 1,700,000 دستگاه برسد. آقای خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت:
و برای سال 1402 هم پیشبینی وزارت صنعت رسیدن به عدد 1,600,000 دستگاه هست.
طبق آخرین آمار وزارت سمت با وجود وعده تولید 1,700,000 خودرو اما 1,344,000 خودرو تولید شد. سال 1402 هم با وجود وعده افزایش تولید اما خودروسازان تولید را افزایش ندادند و کمتر از سال 1401 یعنی 1,338,000 خودرو تولید کردند. آقای علی آبادی وزیر سمت میگوید روزانه 5,000 خودرو تولید میشود.
ولی با وجود این، یعنی این حجم عظیم از تولید به نظر من با توجه به تقاضای بازار قاعدتا باعث متعادل بشه. این مقدار التهابات دیگه هستش که داره دامن میزنه که باید انشالله بکنن که شما خبرنگارا بازار آرام کنید.
در حالی وزارت سمت هر سال اعلام میکند که تولید افزایش خواهد یافت، که خودروساز تولید را در حد سال 1400 نگه میدارد. آقای مدنی کارشناس صنعت خودرو:
سیستم های خودروسازی ما این ظرفیت 1,700,000 تا رو خیلی راحت دارن. اون چیزی که باعث میشه نتونن تولید بکنن مشکل نقدینگیشون هستش که تا این چند سال گذشته به وجود اومده با این نظام در واقع قیمت گذاری.
حالا افزایش قیمت بهانه‌ای برای کاهش تولید در خودروسازان شده. آقای ابراهیمی کارشناس صنعت خودرو:
افزایش قیمت‌هایی که سال گذشته به خودروسازها داده شد امروز ممکنه اثرش رو از دست داده باشه و خودروسازها براشون جذابیت نداره که افزایش تولید رو بدن.
به گفته سخنگوی شورای رقابت دلیل آن تعیین جدید قیمت خودروست. آقای توکلی سخنگوی شورای رقابت:
طبق دستورالعمل شورای رقابت وزارت سمت در حقیقت این قیمت ها رو محاسبه میکنه، قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان یک متولی متخصص انجام میشه و در حقیقت ابلاغ میشه.
طبق سند چشمانداز 1404 خودروسازان باید در سال 3 میلیون خودرو تولید و 30% آن را به بازارهای جهانی صادر کنند. به عبارتی در فرصت یک ساله باقی مانده باید تولیدشان را دو برابر کنند. فائزه شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی:
وعده‌ای که محقق نشد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید همه اقدامات لازم برای صدور صورتحساب الکترونیکی خرید گوشی همراه انجام شده است و تا 3 ماه دیگر اجرایی خواهد شد. به گفته آقای برادران هدف از اجرای این طرح شفافیت در خرید گوشی همراه است. در استودیوی پیک نیمروزی خبرنگار تحریری بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما حضور دارند تا از جزئیات این طرح به ما بگن. آقای محمد اللهیاری سلام بر شما، لطفاً بفرمایید صورت حساب الکترونیکی خرید گوشی همراه قراره چه کاری انجام بده؟
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. الکترونیکی شدن صدور صورت حساب خرید گوشی همراه یکی از اهدافش نظارت بر خط و رصد زنجیره تامین، توزیع و فروش گوشی همراهه. یعنی با اجرا شدن این تر مشخص میشه که وارد کننده کیه، عرضه کننده کیه و خریدار کیه که دولت میتونه کنترل بکنه روی این موضوع و معلوم باشه مبدأ تا مقصد و خریدار چه کسانی بودن.
درست. حالا این چه مزیتی برای مردم داره؟
ببین، مهمترین مزیتش برای مردم اینه که وقتی گوشی رو میخرن میتونن متوجه بشن که قیمت منصفانه اون گوشی چقدر هستش. یعنی زمانی که دارن خریداری میکنن یک پیامکی براشون میاد که همه اطلاعات اون گوشی توش هستش، مثلا اینکه وارد کنندش کیه، تولید کنندش کیه، چه فروشنده‌ای داره اینو میفروشه. و نکته مهمش اینجاست که قیمت منصفانه رو میزنه، یعنی میزنه آقا مثلا این گوشی قیمتش مثلا منصفانش 15 تا مثلا 15500، یه وقت نخرن از فروشنده 18 میلیون میخواد بهشون بفروشه. این کار باعث میشه که مردم گوشی که میخوان بخرن و گرون نخرن. مزیتش، یکی از مزیتاش اینه.
درسته. از کی وعده اجرای این طرح رو دادن مسئولین؟
این ما که پیگیری کردیم این موضوع رو از خرداد سال گذشته، یعنی خرداد 1402 این وعده رو گفتن که قراره عملیاتی بشه. ما چندین بار تو ماهای مختلف این موضوع رو پیگیری کردیم و همین تازگی ها هم که سری به فروشگاه های گوشی همراه زدیم، باز دیدیم که خبری از ارائه صورت حساب الکترونیکی نیستش. و الان که پیگیری کردیم میگن که حدود 3 ماه دیگه قراره که صدور صورت حساب خرید گوشی همراه اجرایی بشه.
انشالله این بار دیگه این وعده محقق بشه. متشکرم از شما آقای اللهیاری، خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما. شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان اعلام میکنم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19 و 11 دقیقه است. متشکرم از همراهیتون، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
زندگی مجموع انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان.
به نام خالق بهاران. همراهان رادیو ایران سلام، بعد از ظهر بهاری شما به خیر و سلامت. در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران تا ساعت 22 همراه شما هستیم. من بتول نجفی و همکارانم فرشته لطفی تهیه کننده، شهلا صوفی صدا بردار و محبوبه احمدی زاده هماهنگی. ان شاء الله که لحظه هاتون غرق نور و لبخند. دعوت می‌کنم بخش از اولین برنامه رادیو ایران رو بشنوید.
هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هویت.
هر وقت شما دیدید بر خشم خودتون مسلط هستید، نه خشم شما بر شما مسلط هست، شما آزادید. هر وقت دیدید شما بر شهوت خودتون مسلط هستید، نه شهوت شما بر شما. هر وقت شما دیدید یه درآمد غیر مشروعی در مقابل شما قرار گرفت، به این نفس شما اشتیاق داره میگه این درآمد رو بگیر، اما ایمان شما، وجدان شما، عقل شما حکم میکند که این نامشروع نگیر. اگر دیدید که بر این میل نفسانی خودتون غالب شدید، بدانید شما یه مرد آزادی هستید، از نظر معنوی واقعا مرد آزادی هستید. اما اگر دیدید تا چشم چیزی رو میخواد میدوید دنبالش، گوش یکی داره میخواد میدوید دنبالش، دامن یکی داره میخواد میدوید دنبالش، شکم یکی داره میخواد میدوید دنبالش، شما اسیر دیگه برده هستید بنده.
هویت
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی،
نصرالله والایی در سیوم شهریور ماه سال 1350 در روستای لواسان قلعه شاهین از توابع شهرستان سرپل ذهاب دیده به جهان می گشوید. تا پایان دوره کاردانی در رشته علوم و فنون نظامی درس خوانده و صدفان دوم نیروی انتظامی بوده و در حین خدمت در دانشکده افسری قبول می شوند و چند سال آنجا درس خوانده. سپس برای انجام خدمت به ایران شهر اعزام می شوند.
سرباز نیروی انتظامی بودند، در حین خدمت سربازی دانشکده افسری قبول شدند، اعزام شدند به دانشکده افسری. دو سه سال که دیگه اونجا دانشکده درس خواندم، بعد از اونم اعزام شدم به سیستان بلوچستان زاهدان. و یه دوره اطلاعاتی هم بیژن براشم گذاشته، بیژن در خراسان بوده یک ماه، یک ماه بیژن دوره اطلاعاتی گذرانده بود، برگشته بود دیگه یک دو بارم درگیر شده بود با اشرار، یک دو نفر از اشرار کشته شده بودن. حتی به من گفتن که ایشان باشن درگیر شده و اینا کشته. اونا هم دنبالش بودن. یک زمانی که رفته بود ایران شهر، در حین بازگشت به سر خدمتش تو شهر، خدمتش بنپور بود، گردنش هم بنپور بود، خود تو ایران شهر آمده بود، در بین بنپور و ایران شهر کمی زده بودن، اسیرش کرده بودن.
خانواده شهید، مادر شهید، پدر شهید، همسر و فرزندان شهید، برادران و خواهران و نزدیکان و دوستان شهید، حق شما بر گردن ایران و ایرانی تا ابد باقی است و تاریخ ایران باید حق گذاری کند نسبت به خانواده شهدا.
ما هم چند بار مراجعه کردیم، گفت که اسیر شد و اشرار اونا به پاکستان بردن و منطقه بی‌طرف مبارون والدیر پاکستانی تو اسمی در شهرشن، در اون منطقه در دست اشرار با گروهی از پنسلین سپاه و ناجا اسیرن. تا اینکه سال 79 نامه آمد که آقا علی ایشان افسر یاد شده با گروهی از پنسلین سپاه و ناجا در شهر والدیر پاکستان اسیر بودن در دست اشرار، به درجه رفیع شهادت و در همون جا به خاک سپرده شد.
شهید نصرالله والایی در نهم خرداد ماه سال 1379 در سراوان ایران شهر توسط اشرار به اسارت در آمده و در پاکستان ترور و به شهادت رسیده. روحشون شاد و یادشون گرامی.
روزی که پروانه شدی،
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران، ایرانه. هفته های ایرانی،
هفته های ایرانی،
هر هفته از رادیو ایران.
نگین،
نگین،
نام‌آوران ایران زمین.
شاگردان در محضر استاد نامی به نوبت بخشی از کتاب درسی را می‌خواندند و استاد به شرح مطلب خوانده شده می‌پرداخت. کتاب متنی دشوار داشت و اغلب شاگردان برای خواندن آن دچار مشکل می‌شدند. اما وقتی نوبت به طلبه جوان که از شهر تون فردوس آمده بود رسید، چنان مسلط و با صلابت خواند که استاد را به وجد آورد و محمد حسین را مورد توجه ویژه قرار داد. از آن پس استاد به او لقب فاضل داد و او را فاضل تونی نامید. آیت الله عبدالله جوادی آملی،
نام گرامی و مبارک استادمون علامه فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه مطرح شد. اون چه که در سالهای 1330، 31، 32، 33 و مانند آن در تهران مطرح بود، عظمت علمی مرحوم علامه فاضل تونی بود. اساتید ما مثل مرحوم آیه علامه شهرانی، حکیم الهی قمشی، این گونه از بزرگان از مرحوم علامه فاضل تونی به عظمت علمی یاد می کردن.
استاد محمد حسین فاضل تونی. محمد حسین فاضل تونی در سال 1259 در شهر فردوس خراسان جنوبی و در یک خانواده روحانی و اهل علم به دنیا آمد. پس از کودکی و تحصیلات مقدماتی برای ادامه تحصیل به شهر مشهد رفت و نزد عالم و حکیم بزرگ آن زمان عبدالجواد ادیب نیشابوری، مشهور به ادیب اول، به کسب علم و معرفت پرداخت. فاضل سپس به اصفهان رفت و به حضور اساتید بزرگ حوزه اصفهان از جمله جهانگیر خان قشقایی رسید و نزد وی اسفار ملا صدرا و شفای ابو علی سینا را آموخت. وی در فقه، اصول، حکمت، فلسفه، ریاضی و نجوم به مقام استادی رسید و پس از تأسیس دانشگاه تهران به عنوان استاد آن دانشگاه به تدریس و تحقیق مشغول شد. فاضل تونی از جمله اساتید به نام نسل اول دانشگاه تهران است که به واسطه تسلط بر علوم مختلف و داشتن حافظه بسیار قوی نزد شاگردان خود به شهرت رسید. او در سال 1339 در تهران به دیار باقی شتافت و نام نیک از خود در سپهر ادبیات و فرهنگ ایران بر جای گذاشت.
برخی از تعریفات علامه محمد حسین فاضل تونی عبارتند از حکمت قدیم، الهیات و حواشی بر اسفار.
از جمله شاگردان علامه فاضل تونی میتوان به افراد شاخصی چون علامه حسنزاده آملی، دکتر رضا داوری اردکانی و دکتر محمد خانساری اشاره کرد.
علامه حسنزاده آموری در کتاب آسمان معرفت که در آن به معرفی استادان خود می پردازد، از علامه فاضل تونی با عباراتی چون عارف بالله و حکیم متعلهه جامع یاد کرده و یک فصل از کتاب را به بیان احوالات ایشان اختصاص داده است.
نگین